تو دستش بود، داشت بازی میکرد باهاش، یه تاجری اومد دید، گفت عجب چند تا سکه طلا. اومد و یه مقداری گفت بهلول بیا من یه مقدار سکه بهت میدم، از سکه های رایج معمول بهت میدم، تو بیا این سکه های طلا رو که نگفتم طلا، گفت بیا با هم عوض کنیم، تو مثلا سه تا سکه به من بده، من یه موش سکه بهت میدم، با هم عوض کنیم، معامله خوبیه. گفت خوبه ولی یه شرط داره. گفت خب چیه شرطش؟ گفتش که تو بیا اینجا چهار دست و پا بشو، صدای اون حیوان ارشاد که بارکش رو بله. اون رو به کار بر. خلاص این هی نگاه کرد و سکه ها رو نگاه کرد، دید نه نمیشه این کار
ازش بگذره.
شروع کرد چهار دست و پا شد و این صدا رو در آوردن وسط بازار. گفت میارسه. یه ذره بهلولم نگاش کرد و میخندید و تاییدم میکرد و بلند شد و دستور رو تکوند و خب آقای بهلول الوعده وفا، معامله رو با هم دیگه کردیم. گفت فلانی تو با همه حیوان شدنت و حیوان بودنت، حالا اشاره به همون حیوان بارکش کرد، تو فهمیدی این سکه ها طلاست، من نفهمم؟ ببین طمع باهاش چی کار کرد. بیچاره که آبرو خودش رو توی بازار برد. شریح قاضی رو آدرسش رو دارید؟ کسی است که حکم به پناه میبریم به خدا خارجی بودن حضرت ابا عبدالله علیه السلام داد. خیلی حکم سنگینیه این مسئله. بله. یعنی مال و ناموسش حلال است، خلاصش بخوایم بگیم. بله. وقتی یزید به ابن زیاد نامه مینویسه برای تطمیع عرشبت که شوری، میگه دو غلام با سه کیسه زر پیش او بفرست. کیسه های زر در بیت المال مثل بسته های پول بوده، دورش رو میبستن مهر میکردن، بگو مهرش رو بشکنن و رو در روی او قبل از اینکه حکم قتل ابا عبدالله علیه السلام رو بگیری بگو بریزن روی زمین، نه اینجوری که کیسه رو بهش بدن، باید صدای به هم خوردن سکه ها
جرینگ جرینگ سکه بله
و برق سکه ها در گوش و چشم شوری اثر کنه تا قلبش راضی بشه. این حس هرس و طمع و اون هیجان رو درش ایجاد کردن موفق میشن. دنیا و مافیها و نفس انسان و شیطون همین روش رو دارن استفاده میکنن. بله. حالا شیطون یه وقت من الجنته و ناس، یه وقت میشه خود یزید لعنت الله علیه، یه وقت میشه خود شیطون نزغ میکنه تو ذهن آدم ورود پیدا میکنه. اون موقعی که دیدی داره جلوه‌گری میکنه، اونجاها باید خیلی حواست رو جمع بکنی. و یه پرانتز کوچکی هم اینجا باز بکنم، عزیزان یه طوری هم زندگی نکنید که طمع دیگران در مورد زندگی شما برانگیخته بشه. براق زندگی کردن حالا بله. عبارت یه جوری باشه تحت تاثیر دیگری قرار بگیره، یهو دلش بسوزه، یهو حالش منقلب بشه. لزومی نداره. ما در روایات شکر روایت داریم اونجایی که نعمتی رو دارید و نعمت این نعمت رو دیگری نداره، شما فرزند بله. داری فلانی نداره، شما ماشین داری فلانی نداره، اینو بلند شکر نکنید، خدا رو شکر نکنید اونجا بلند ای خدا رو شکر من این رو دارم، خب دل اون طرف میسوزه. یعنی بله. اصلا حتی انقدرم نباید نسبت به دیگران آدم رعایت کنه، انقدرم نباید توی دلش شابه پیش بیاد که ای من ندارم، اونجا داره که شکر خفی داشته باشی. تو دلتون اله شکر رو بگید، او این برداشت رو نکنه که من ندارم. بله. ما طوری زندگی نکنیم که طمع دیگران نسبت به زندگی و نسبت به مال ما برانگیخته بشه. یکی از فلسفه های حجاب همینه، طوری نباش که طمع آن چشم دیگری برانگیخته بشه. یعنی اصل مطلب رو کور میکنه مسئله حجاب، اون عفتی که طرف این طرف داره، چه مردش چه زنش ها، باعث تهییج طرف نمیشه. این تهییج مثالش در شهوت بود، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا پناه میبرم به تو از هیجان هرس. این تهییج و منم میتونم هرس دیگری رو تهییج بکنم، کما اینکه فلان فروشگاه با گذاشتن تخفیف، با گذاشتن ویترین، با بو برنگی که مثلا از فلان غذا شروع میکنه توی کوچه
بله.
این هرس و طمع آدم رو و هوس آدم رو برانگیخته میکنه. این جگرکی ها اگه دیده باشید دوستان، یه تیکه چربی رو میذارن روی زغال، چه بویی بلند میکنه، چه تهییجی میشه. حواسمون باشه زندگیمون این حالت رو برای دیگران ایجاد نکنه.
انشالله. متشکرم. تلفن خوبی به برنامه شده در مورد سوالی که مطرح کردیم. اگه ببینید جای حق الناس اموال عمومی داره هدر میره یا بهش طمع شده، شما چی کار میکنید؟
در رابطه با حق و ناس، بله خداوند میگه حق الله رو میگذارم، ولی حق و ناس باید مردم راضی کنیم. به خدا من به چشم دیدم هم نزدیکی خونه ما ساختمون بزرگی هست، بی خودی برقا روشن، نمیدونم میخوام ماشین بشوره، آب همینطوری میره، درختای به این قشنگی شهمیزاد ما خیلی با جای با صفاییه، خدا میدونم تمام شاخه ها درختا رو میشکنم، ولی من تا اونجا که تونستم خدا میدونه رفتم گفتم والله حق و ناسه، شما حق دیگری دارین ضایع میکنه، چرا اینو با مصرف میکنه، چرا برق زیادی مصرف میکنه؟ خب باید همه ما باید دست به هست هم بدیم که مملکت ما، کشور ما، شهرمون آباد داشته باشیم.
بله پیامکم بخونم. گفتن که بنده با کسی که طمع به مال دیگران داره و تضییع حق میکنه مؤدبانه برخورد میکنه، مثلا بیت المال رو ضایع کردن، تلفن عمومی رو خراب کردن، مکانهایی مثل پارکهای عمومی و گل درختهای پارک رو شکستن، تو جنگل زیر درختاش آتیش روشن کردن و امثال اون. تخریب صندلی‌های اتوبوس‌ها، رعایت نکردن حجاب در جامعه میتونه از مواردی باشه که نسبت به اموال عمومی داره دست اندازی میشه. خانم محمدی راد از همدان.
من خیلی جوها دیدم که حق و ناس میشن مردم و بهشون هم تذکر دادم. کجاها بیشتر؟ مثلا اگه یه جایی رفتم که اداره بوده، مدرسه بوده، دیدم طرف داره با تلفن مدرسه یا تلفن بانک به اداره داره با خانواده صحبت میکنه و مربوط به کارش اصلا نیست، اونجا یه تذکر با زبون لین دادم.
آقای رضا عاطفی گفتن که طمع انسان رو بی ارزش و به بدبختی میکشونه.
لوله های تو خیابون میترکه، لوله های تو کوچه میترکه، 3 روز 4 روز آب میره هر چه قدم. من یکی خدا شاهده انقدر اعصابم خرد میشه انگار اصلا پولش من میخوام بدم. زنگ میزنیم تا آخر بعد 2 روز دیگه میاد. اینا بیت المال نیست.
حاتمی خواه از تهران از معلمان خوب کشورمون نوشتن که من معلمم، همیشه به دانش آموزا مواظبت از اموال بیت المال رو تذکر میدم. خودم تو مدرسه هر جا لامپ اضافی باشه خاموش میکنم، حتی تو مصرف گچ حد اکثر صرفه جویی رو میکنم و به دانش آموزا آموزش میدم. خدا کنه همه ما مثل معلم ها باشیم، اینقدر دقیق رعایت میکنن هم خودشون هم بچه هایی که تحت نظرشون هستن، تربیت میکنن، آموزش میدن. طمع به مال دیگران سودی نداره، حق باید به حقدار برسه. 990-4964 خانم صفایی از کرج گفتن یکی از فامیلای ما دار و ندار ما رو تا دینار آخر خورده که اصلا قابل جبران نیست. این دیگه طمع نیست، خیلی فراتر از طمعه. امیدوارم که حالا این بنده خدا اگه صدای ما رو میشنوه تا وقتی زنده هست این حق رو برگردونه به صاحبش، این مالی که حالا به هر شکلی تلف کرده، طمع کرده نسبت بهش، برگردونه که عواقب بدی در انتظارشه. خانم فاطمه کارگر از یامچی، از شما هم سپاسگزاریم.
ماجراهای آقای شهروندی.
میگم یار یه کم وقتیه یه سوال زیاد برام پیک میاد.
بله شهروندی جان بگو.
ببینم این پدر شما چند سالشه؟ پدر بزرگواریتون.
پدر من 70 سال. چطور مگه شهروندی؟
هیچی انشالله خدا حفظش کنه. اون وقتی اون مادریتون چند سالشونه؟ مادریتون
مادرم 65 سال. چطور مگه؟
نه فقط میخواستم بدونم اون وقت پدر چند سالش بود که به رحمت خدا رفت؟
اونم حدود 70 سال. پدر مادرم طفلی زیاد عمر نکرد شهروندی جان.
عجب، پس طایفه پدری تو به صورت ارثی عمرشون کوتاهه. آخه یادم
آیه متاسفانه خیلی کوتاهه.
عجب، بسیار عالی، بسیار عالی. وقت ببینم عیال، اون زمینا و مستقلات پدر بزرگوارت که احیانا سر جاشه دیگه ها؟
وا خب معلومه که سر جاشه شهروندی، واسه چی پدرم باید بفروشان؟
همینجوری گفتم شاید چیزی رو به برادرت بخشیده باشه، همینجوری.
برادرم؟ نه بابا، برادری که نه زن داره نه بچه داره، اون همه ملک و املاک میخواد چکار کنه؟ مگه یه نفر آدم چقدر جا برای زندگی میخواد؟
بسیار عالی، حق با شماست عیال جان.
بله که حق با منه.
آبجیتم که بچهش نمیشه طفلی، پس فردا واقعا سر این همه دارایی بیکلا میمونه. دقیقا همینطوری.
آره دیگه، آره.
ببینم مادرت که احیانا بیماری خاصی که نداری بنده خدا، کسالتی نداره که خطرناک باشه.
چرا؟ مادرم طفلی عمره که از قلبش می ناله. ای بابا چی شده؟ تو چرا انقدر امروز نگران حال پدر و مادر منی؟
همینجوری، فقط قصدم تفقد بود، وگرنه که من یک کار خاصی نداشتم. تفقد اجال، تا اونجایی که من میدونم طایفه مادرت سکته قلبی ارثی شونه. بندگان خدا.
آره بابا، اونم طفلی ها به صورت ارثی همه شون عمرشون کوتاهه.
بسیار عالی، بسیار عالی. میگم اون وقت انگار این مادر بزرگوارتونم ارث و میراث زیاد بهشون رسیده. بنده خدا چه سالت فرمودین داری؟
آره شهبندی جان، آره. اما محض اطلاع شما داماد نگران، باید عرض کنم که هم پدرم هم مادرم تمام دارایی خودشونو با دست خودشون به بهسیسی بخشیدن.
بسیار عالی، بسیار. چی؟ تو چی گفتی؟
هیچی بابا، منظورم اینه که اگه شما احیانا چشم داشتی چیزی به ارث و میراث پدر و مادر من دارین، از حالا بدونین که بعد از 120 سال که بمیرن کفتن دست توی داماد رو نمیگیری. آره بابا، سر داد باشه.
خدا به خدا آدم مادو اموال بده.
بله
نگفتی بودی که پدر مادرت همچین رکبی به ما کنن؟ ای خدا من به خوش دلاله
بله، چیزی از طرف خانواده همسرای شهروندی برای شما نمیماسته. دنبال تلاش و عرض کنم که فعالیت خودت باش و به مال دیگران طمع نداشته باش. حتی خیلی جاها این که بچه ها طمع دارن به مال پدرشون، یه جورایی وابسته هستن به پدرشون برای گذران زندگی، اینم تقبیح شده. یعنی اون با اون حس استقلال خواهی و اون عرض کنم که مناعت طبعی که خیلی راجبش سفاره شده، اینا در تعارضه. به هر حال اینم نمایش رادیویی ما، انشالله که پسندیده باشید. ساعت 10:12:35 هاجا، قناعت کردن نقطه مقابل حرص و طمع هست. فرمودید اینکه ما یاد مرگ بکنیم که نهایت کار ما به کجا میکشه، مقدار کمتر حرص بزنیم، کنترل بشه این عرض کنم که حرص و ولعی که در وجود ما هست و عاقبت نگری و عاقبت اندیشی. دیگه چه جوری میتونیم مدیریت و مهار بکنیم اینو؟
هر چقدر که باز از مدیریت کردن طمع اینه که بدونیم خیلی چیزها رو به واسطه طمع از دست میدیم. رفاقت ها رو
به دست بیاریم.
بله. چه چیزهایی رو از دست میدیم؟ رفاقت ها رو، دوستی ها رو، صله رحم ها رو از دست میدیم. دوستی ها و برادری ها و فامیلی هامون خیلی کم رنگ میشه یا بعضا قطع میشه. خیلی خودمانی تر عرض بکنم، وقتی اختلافات رو میخواید بررسی کنید، چون خیلی پیش ما میان یه وقت اختلافی پیش میاد میخوان حد اختلاف بکنن.
بله.
سرمنشأ بسیاری از اینها مسائل مالیه، طمعیه که یک طرف نسبت به یک مالی کرده. بالاخص من این دارم میگم پیش اومده، برای خودم دارم عرض میکنم، تو مسائل ارث نگاه میکنید، خواهر و برادرن، 40 ساله با هم دیگه دوست بودن، تمام خوشگذرانی این خانواده کنار هم به معیتشون و کنار هم بودنشون بوده، پدر یا مادر از دنیا میرن، ارث میخواد تقسیم بشه، ببین چه اتفاقی میفته. 40 سال دوستی و نزدیکی و رفاقت از بین میره.
بله.
دوتا دوستن توی شرکت، بدونیم اثراتش چیه، این طمع چه چیزایی رو از زندگی ما میگیره که اصلا ارزشش رو نداره.
بله.
یعنی بعدن هر چقدر همین مقداری رو هم که به واسطه طمع به دست آورده خرجم بکنه، دیگه نمیتونه اون دوستی رو به دست بیاره. اما اگر حق الناس، این مطلبم عرض بکنم چون احساس میکنم مهمه و شاید کارا هم باشه برای عزیزان، اگر یه وقت حق الناس یا بیت المال توسط ما ضایع شد، خدایی نکرده اگر ضایع شد، چه کار بکنیم که این بتونیم احقاق حق بکنیم؟ ببینید عزیزان، یه وقت آدم میدونه مال کسی رو ارث، همین مثالی که زدم، ارث الان متنبه شده، خدایا این حق خواهرم بود بهش ندادم، حق برادرم بود بهش ندادم، اونجا میره جبران میکنه، هم رضایت او رو به واسطه مدت زمانی که در دسترس او قرار نداده و حبس کرده به دست میاره، همون مال رو جبران میکنه. پشته میرفته زده شیشه کسی رو شکسته، میره جبران میکنه. یه وقت نه، اصلا در دسترسش نیست، داشته رد میشده، آینه ماشینش خورده، رفته توی میوه فروشی میخواسته میوه ها رو سوا کنه، فشار میداده ببینه کدوماش مثلا نرمه کدوماش سفته. خب اونجایی که تو فشار دادی دستت جاش خراب میشه دیگه. 10 دقیقه بعد باید بیای همون میوه رو ببینی، ببینه اونجا لک افتاده. الان این میوه فروش به عنوان میوه لکدار باید بفروشه اینو، کسی دیگه سوا نمیکنه، این به گردن تو هست. ممکنه تو اون لحظه هم چیزی نبینی ولی ضرر زدی به این میوه فروشه. یا سه نقطه، همه اینا که ممکنه برای آدم اتفاق بیفته وقتی کسی رو گرفتم که جبران ناپذیره، اینها با رد مظالم درست میشه.
بله.
یعنی با دفتر مرجعتون تماس میگیرید، آقا من نمیدونم، اصلا یادم نمیاد، 20 سال پیش بوده، بچه بودم، اصلا تکلیفم نبودم، بچه بودم.
بله.
دستم خونه فلانی فلان کار رو مثلا زدم، شکستم فلان چیز رو، شکستم فلان ضرر رو وارد کردم، میخوام اینو جبران بکنم. اون وقت اونجا راهنماییتون میکنن که بر اساس حالا هر مرجعی که هستش شما یه معمولا مبالغ پایین رو مصالحه میکنن، خودتون به عنوان رد مظالم پرداخت میکنید. اما اگر مظلمه بالایی باشه نه، حتی حسابهای دولتی اینجوریه، من تو فلان اداره رفتم تکیه دادم مثلا به شوفاش شکسته،
از تلفن استفاده کردم،
حالا انواع و اقسام ضررها که ممکنه باشه، اینا با رد مظالم قابل جبرانه به این معلا که اون حالا. اما و نکته آخر این که توی این مطلب ما توی امر به معروف و نهی از منکر که اشاره فرمودید، این که تمام پاسخهای تلفنی هم معمولا اینطوری بود که ما تذکر میدیم یا مقابله میکنیم، چون مینویسم من حالا میبینم تلفن ها که هستش.
بله.
یکی از عوامل یا یکی از بهترین راه های امر به معروف و نهی از منکر قبل از اینه که عمل خطا رخ بده، اینو بهش میگم بث معروف، با سه نقطه نوشته میشه، یه کاری بکنم اصلا این منکر اتفاق نیفته که بعدن بخوام تذکر بدم، یه کاری بکنم که این خطا و اون چیزی که تو ذهن او هست اصلا حق مردم براش انقدر محترم باشه که اینجور نباشه که مرتکب بشه بعد من تذکر بدم. اون واعد من نفسه، اون از بازدارندگی درونی دم. خودش اجازه نده، اونو تربیت بکنیم.
بله.
تربیتی دینی ما اینه، یه وقت ما به زور بگم نماز بخون یا نمازو از بیرون براش طوری جلوه‌گری داشته باشم مثل پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، نماز نور چشم منه، چگونه از صحبت میکنن راجع به نماز اهل بیت علیهم السلام، چنان تبیین پیدا میکنه که شوق ایجاد میشه دیگه، کاری اینی که طرف تو خونش تنها هم باشه نمازشو میخونه.
بله.
حالا مثال نماز زدم، مثال حق ناس و بقیه موارد دینی، خدا انشالله ما رو نسبت به دینمون تابع قرار بده.
انشالله. خیلی متشکر.
سلام.
یه بخش دیگه انشالله خدمتون خواهیم بود و بحث رو تکمیل میکنیم. سعدی شاعر گرانمایه سرزمینمون میگه که حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر.
میکروفون مخفی. امنیت فکری و روانی و اجتماعی از حقوق مهم تک تک ما آدم هاست. بعضی وقتا با چیزایی نقض میشه که اصلا بهش اهمیت نمیدیم. مثلا میگن بدحجابی امنیت اجتماعی رو خدشه‌دار میکنه، یا بد و بیراه گفتن تو کوچه و خیابون، یا نظر داشتن به ناموس مردم، طمع داشتن به مال مردم هم از همین دست است. علاوه بر همه آسیبهاش، امنیت فکری ما رو هم تهدید میکنه. البته گاهی خودمونم مقصریم. امروز از شرکت کننده ها پرسیدیم تصور کنید یه پول کلانی در اختیار دارید، چی کار میکنید کسی به مال و اموالتون طمع نداشته باشه؟
اگه من یه همچین مالی داشته باشم و آدم های حسود و بغل مفتنی چشتنگ دوره برم باشه، اصلا دیگه کلها مال حجمین باشون اصلا قطع رابطه میکنم. چه کاریه؟
مرزهای زبان عربی جابجا شد.
کلهم
الاجمعین
میذارمشون کنار. حتما که نباید سر از زندگی آدم در بیارن. یا حالا آدم مال و اموال اصلا به روح کسی نمیکشه، اصلا صداشو در نمیاره. خیلی آروم و بی سر صدا ازشون استفاده میکنم و لذتشو میبرم.
آدم اول که مال و اموالشو جا نمیزنه جایی به که آقای من فلان قد پول درم بردم، اینقدر دارم. پس اولی کاری که آدم میکنه کسی جار نمیزن، چون جار بزنی تو موقعیت قرار میگیری که آدمایی که سودجو هستن بیا سمتت، یعنی به یه نحوی اطلاعات دادی بهشون. دومش اینه که شما باید این داراییات رو تبدیل دارایی ثابت بکنی، که اگه تبدیل داراییش بکنی، تبدیل به اموالش بکنی، خیلی دسترسی خیلی کمتر میشه.
خدا نکنه گیر آدم طماع بیفتیم، به منقول و غیر منقول رحم نمی کنه.
اگه حساب بانکی باشه شما خیلی راحت هم میتونید اختیار دیگر قرار بدید، ولی وقتی اصلا تبدیل به ماشین بشه، خونه بشه، حالا یه تبدیل دارایی بشه، دسترسی بهش سخت‌تر میشه. بالاخره آدمایی هستن که احتیاج به کمک دارن، آدم در حد توانش بوده که کمک نیاز داره بهشون کمک بکنه.
به نظرم این بهترین راه باشه، در اختیار نیازمند واقعی بذاریم و مطمئن باشیم جاش پیش خدا امنه، هیچ آدم طمعی هم بهش نظر نمی کنه.
به نظرم بهترین کار اینه که دیگران، حتی نزدیکترین افراد خانواده آدم، از روند زندگی اون خبر نداشته باشن و مطلع نباشن که حالا چه می‌دونم این ماه چیکار کردی، امروز چیکار کردی، یا اینکه فکرهایی رو که تو سرت داری رو نیازی نیستش که قبل از انجام هر کاری به دیگران اطلاع بدی. مثلا من میخوام،
خب آره، این که به کسی نگیم راه خوبیه، اکثرا هم گفتن، ولی به نظرتون میشه یه ماشین آنچنانی بخریم عکسشو تو اینستاگرام نگذاریم؟
اگه من یک آدم بسیار برونگرایی هستم، محال ممکنه که از رخدادها و اتفاقات زندگی من کسی مطلع نشه. یه کمی برام سخت نگفتن به بستگانم، به اطرافیانم، به نزدیکانم، درجه یک البته، قطعا دوچار این بحران میشم و چالش. یه حرفی میزنه رئیس جایی که با کار میکنیم و میگه که قبل از اینکه یه پولی دستت برسه چالشو بکن. این کار رو انجام میدم قبل از اینکه اون پول دستم برسه. همین که حرفش شد، خودم رو مقروض میکنم، خودم رو میندازم تو قسط، یه چیزی میخرم، یعنی همون چالشو بکنه که رئیسمون همیشه میگه.
بله، حواسمون باشه به دست خودمون برای مگسای دور شیرینی دون نپاشیم. یا حق.
خب متشکریم از همه همکارانمون که بخشای مختلف برنامه رو زحمت میکشن در طول هفته تهیه میکنن، آیه حیدرزاده به خاطر تهیه بخش میکروفون مخفی و همه بزرگوارانی که دارید کاراشون رو در طول برنامه میشنوید. گفتن که به خاطر مال دنیا همیشه دعوا و درگیری وجود داره و تمام هم نمیشه متاسفانه. 9984-59 سوال ما چی بود؟ گفتیم که اگه ببینید جای حق و ناس اموال عمومی داره ضایع میشه، نسبت بهش طمع میشه، شما چیکار میکنید؟ چه عکس العملی نشون میدید؟ پاسخ فرمودید. زفرمند از قوم گفتن طمع به مال دیگران یعنی طلب ذلت و خاری و دادن شخصیت و انسانیت، یعنی از دست دادن شخصیت و انسانیت. میخواستم بگم همسایه که برای منفعت خودش میاد دیوار پشت بامش رو بالا میبره برای کفتراش، کبوتراش و بقیه همسایه ها رو از آفتاب این نعمت خدا دادی محروم میکنه، آیا حق الناس نیست؟ چرا حق الناسه؟ یه جاهایی هم اصلا غیر قانونیه، یعنی شما میتونید پیگیر باشید. ما چند سال زمستونا تو حیاتمون آفتاب نداریم. آقای کفترباز، شما میخوای به کفتربازیت برسید، دیگران رو از آفتاب محروم میکنه. آخه این چه جور تمعیه به داشته های دیگران؟ 917-1002.
بارها شده تو شهر ما همین اتفاق افتاده، دیدم که دارن دسترازی میکنن به مال بیت المال، به مسئولین بالاتر انتقال دادن، ولی افسوس، هزاران افسوس که رسیدگی نمیشه، خیلی کم رسیدگی میکنه.
بله واقعا دلاشت نکنیم چون حریص بشه، چون انسان حریص نه آرامش داره و هم پایان کارش عاقبت به خیر نمیشه. بنده خود من هم جیزه واقعا حیف و میلی بشه، حالا چه در یه سطح بالاتری تو سلا کاری که به مردم ارتباط داره تو جامعه و چه هم تو زندگی و تو زندگی شخصی خودم خیلی حساسم. دنیا که برام مقدور باشه سعی میکنم ورود پیدا کنم. به نوبه خودم اجازه نمیدم یه چیزی حیف و میل بشه و انسانهای حریص و طماع به اون مطامعی که برام دلشون میخواد برسن برام دست پیدا بکنم.
این بچه‌هایی که پایگاه صلواتی میزنن دستشون هم درد نکنه کار فوق‌العاده ارزشمندی، انشالله نظرشون هم قبول باشه. یه نکات ریزی هم باید توجه داشته باشن و جایی که پایگاه صلواتی میزنن نظری میدن یه ترافیک‌های ایجاد میشه. حالا بعضیا نمیخوان نظری استفاده بکنن، مسیرشون هم از همین خیابونه. مراقب باشید که اگر وقتشون تو این مسیر تلف بشه شما باید پاسخگو باشید. گفتن مثلا جایی بوده که نظری میدادن انقدر مردم شلوغ کردن که از سر و کول ماشینای پارک شده بالا رفتن که حالا در و دیوارش هم قُر شده. حالا کی باید پاسخگو باشه؟ دقیقاً شمایی که اون ایستگاه رو میزنه یه جایی بایستی تعبیه بکنی، یه فکر اندیشه پشتش باشه که کمترین اتفاقات رو مشاهده باشیم و انشالله هم نظر شما ادا بشه هم دیگران خسارت نبینن. 935-85-54 ممنونم از پیامکتون.
خیلی برخورد میکنیم، میگیم بهشون، ببینیم، میگیم همه حرفایی که مردم برای کسی میزنن، آدم غیبتهایی که میکنن همه حق و ناس میفته گردن آدم دیگه. اینا همه باید طرف راضی باشه دیگه، رضا بشه.
و اکبر آقای مقدم از خرم‌آباد که پیامکشون رو میخونم در این بخش گفتن من تمام تلاشم رو میکنم که جلوی هدر رفتن بیت المال یا پایمال شدن حق و ناس رو بگیرم، حتی اگه شده کارهای شخصی خودم رو اون لحظه انجام ندم. دستتون درد نکنه. متشکریم. بخش پایانی بحث کارشناسیمون و استاد سعید.
سلامت باشین. گاهی افراد اصلا نمیدونن این حق و ناس یا بیت المال، یعنی موضوع براشون مشخص نیست. ببینید ما یه وقت میگیم حکم مشخص نیست. همین آدم اگر از کنار یه مغازه رد بشه یه دونه تخمه از روی این آجیل فروشیه بر نمیداره، مال مردمه، احترام میگذاره، یعنی حکم رو بلده.
بله.
گاهی موضوع براش مشخص نیست، یعنی وقتی توی فلان اداره یا توی جای دیگه ای هستش که از اموال عمومیه خودش رو صاحب میبینه، اصلا درکی از این موضوع نداره. تو پارک که نشسته، این صندلی پارک که نباید تو با این خودکارت روش بنویسی، نباید خط روش بندازی، یا توی مدرسه، این وظیفه کیه؟ ایجاد آگاهی در موضوع. بله. همون دیدم توی یکی از این پیامک‌ها بود که یه معلمی این رو گفته بود، من معلمم نسبت به بچه‌ها این مسئله رو آموزش میدم. آموزشش باید از این اول باشه، وگرنه خیلی از اینها تو خانواده هاشون از سن 5 سالگی نسبت به مال مردم حرمت رو حواسشون هست حفظ بکنه. درست. این نمیفهمه اصلا، این همان موضوعه، این مثل همون دزدیه میمونه، این مثل همون ضرر زدن میمونه. این باید تبیین بشه. احترام. دو، یه مطلبی که خیلی هم اتفاقا زیاد پیش میاد، اگر یه دزدی رو یه جا بگیرن حتی که به نیت دزدی انجام بده، میگه آها چرا ما میگیرید، ما رو میگیرید، برین اونایی که میلیاردی دزدی میکنن و بگیرید. اولا هم این خطاست هم اون خطاست.
یه قرونش هم حساب داره،
یه دونه به اندازه یه مثقال ذره باشه به قول قرآن کریم شر باشه که همون دوستی که مثال میزنم باشه، چه میلیارد تا باشه، اولا هر دوتاش خطاست. ثانیا این که بدونیم اگر جلوی بزرگتر گرفته نشد و خطاهای بزرگ باهاش محکم برخورد نشد، یک جوازی، یک در بازی نشون داده میشه برای دیگران. اگر توی اداره‌ای که رئیس داره خطا میکنه، از بیت المال استفاده میکنه به نفع شخصی خودش و معاونش هم داره همین کارو میکنه، نگاه بکنید کارمندا تحریک میشه، میگه چرا من این کارو نکنم. غلطه ها، میخوام بگم این اثر هست. بله. اگرچه به غلط ولی هست، که میگه چرا من این کارو نکنم و مجوز صادر میشه. وقتی بالاتری رو میبینه رعایت میکنه، همه دارن رعایت میکنن، یک روح رعایتی در پایینتر هم به وجود میاد. بیت المال را چگونه بهش نگاه بکنیم؟ کلام آخر، یه وقت شعار غربی میدیم، شهر ما خانه ما. ببینید چقدر زشته، شهر ما مثل خونتون نه.
هر کاری تو خونتون کردی میتونی با
شهرتون هم
نمیشه.
ما فرهنگ دینی ما اصلا ملکیت شخصی، اونجا میگه شعار اینه مفهومش، که مثل ملکیت شخصیت که برات محترمه، شهرت هم همون جور باهاش برخورد بکن. ما تو فرهنگ دینیمون اینو داریم، اصلا بیت المال قابل مقایسه نیست، حق الناس قابل مقایسه نیست با مال خودت. تو سیره ابن هشام روایت بخونم، شخصی کنار پیغمبر توی جنگ اشاک تیر میخوره و به شهادت میرسه کنار پیغمبره. افراد میان خوش به سعادتت، ببینید چه موقعیتی بله. کنار پیغمبر تو جنگ. حضرت میفرماید که صبر بکنید، همین الان آتشی او رو در بر گرفت که تمام جانش رو سوزاند. آقا چرا؟ یک پیراهنی رو بدون اجازه از بیت المال برداشته بود. این موقعیت ها تلخ است، ولی گفتنش باید گفته بشه. عزیزان به یک پیراهن اون اتفاق میفته. ما نه همراه رسول اللهیم، نه جنگیدیم کنار رسول الله. حالا اون ویژگی هایی که این آدم داره، هر جا باشی بیت المال خیلی محترمه. امیر المؤمنین علی علیه السلام و خاموش کردن شمع رو یادمون نره که وقتی طلحه و زبیر بودن کار شخصی داشتن. اینا قصه نیست، داستان نیست، اینا الگوی ما هستن. اونهایی که ادعا داریم عاشق امیرالمؤمنین، اونایی که ادعا